بحث سوم، قسمت سوم. عارف بالله آینه تمام نمای جمال و جلال خداوند ازلی ابدی است. بنابراین روشن می شود که اگر گفته شود در مقام وحی الهی خود حضرت حق تعالی بر پیامبرش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم تجلی می نمود و رسول الله بدون واسطه در بعضی اوقات از حضرت احدیت اخذ می کرد، جای تعجب نیست. فلهذا تا به تحمل این جلوه ذاتی احدی بر رسول خدا طوری بود که او را مدهوش می ساخت. باید دانست که در دوران نبوت رسول الله در بعضی از اوقات جبرائیل امین به صورت دهیه کلبی بر آن حضرت ظاهر می شد و مردم گمان می کردند که دهیه است و به حضورش مشرف شده است، در حالی که دهیه نبوده است و رسول حضرت حق جبرائیل به صورت و سیمای وی متمثل می گردیده است. دهیه کلبی مردی مسلمان و صادق و بسیار زیبا و صاحب جمال بود و دارای خط و کتابت بود و رسول خدا به وی امر می فرمودند تا بعضی از نامه های آن حضرت را او بنویسد و در صورت تمثل جبرائیل در حال وحی به شکل وی مردم نمی فهمیدند که جبرائیل است، بلکه می گفتند دهیه است که برای انجام مأموریت خود به حضور رسول اکرم مشرف شده است. باید دانست که این گونه ظهور تمثلی بیش نیست، یعنی جبرائیل به شکل و صورتی مانند صورت دهیه در این عالم ظهور داشته است، نان که جبرائیل در قالب بدن دهیه داخل شده و حلول کرده است و نه آن که او به ماهیت انسانی همچون دهیه در آمده و در هنگام نزول بشری شده است. ماهیت فرشتگان الوی غیر ماهیت انسان است و تغییر و تبدل ماهیات محال است. نه بشری می تواند ملک شود و نه فرشته‌ای می تواند انسان گردد و یا در قالب و صورت انسان درآید. بلی، ظهور و تمثل بشری به صورت فرشته و یا فرشته‌ای به شکل انسان امکان دارد و معنای تمثل و حقیقت آن فقط بروز و ظهوری است به صورت و شکلی همانند وی بدون اتخاذ هیچ یک از آثار آن را در خود. ابن فارز در نظم السلوک خود بدین گونه تمثل اشاره دارد و میگوید من در توحیدی که نصیبم گشته است و ظهوری که حضرت حق متعال در من نموده است دعوای حلول ندارم. حلول کفر است و زندقه و الحاد و دعوی اتحاد نیز ندارم که بگویم من با خدا متحد شدم، زیرا که لازمه اتحاد دوئیت و جدایی بین آن دو چیز است و این نیز کفر است. دعوای من فقط تجلی و ظهور حضرت احدیت است و در مقام فنای مطلق منی نیستم تا خدا در آن حلول کند و یا با او یکی شود و متحد گردد. من فانی در او شدم و اوست که از من ظهور نموده و از وجود و هستی من صفات و اسماء خود را طلوع داده است و این ظهور و تجلی و تمثل حق به صورت انسانی در کمال صحت و امکان و واقعیت است. او برای اثبات مطلب خود به قضیه دهیه کلبی اشاره می کند و تمثل و تجلی حق تعالی را به وجود خودش همچون تمثل و ظهور جبرائیل به صورت دهیه تشبیه می نماید. و ها دهیتون واف الامین و نبینا به صورتهی فی بدء وحی نبوتی. و متوجه باش دهیه کلبی در بدء وحی نبوت جبرائیل امین به صورت او با پیغمبر ما ملاقات می کرد. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه آورده است که دهیت ابن خلیفت ابن فروت ابن فضالت ابن زید ابن امرء القیس ابن الخزرج صحابی مشهور است. اولین غزوه‌ای که با رسول خدا شرکت کرد خندق بود و بنابر قولی احد بود. در غزوه بدر شرکت نکرد و در حسن و زیبایی صورت ضرب المثل بود و در حدیث ام سلمه و عائشه و عبدالله ابن عمر و انس ابن مالک است که جبرائیل به شکل و صورت دهیه کلبی بر رسول خدا نازل می شده است. دهیه مردی جمیل بود. اجلی در تاریخ خود گوید زیباترین مردم کسی بود که جبرائیل به صورت او بر پیغمبر نازل می شد و ابن قتیبه گوید چون دهیه وارد مدینه می شد هیچ دختر جوان و نزدیک به بلوغی نبود مگر اینکه برای تماشای او بیرون می رفت. دهیه پیک و پیامبر رسول خدا به نزد قیصر روم بود که او را در اول سنه هفتم و یا آخر سنه ششم در همس ملاقات کرد. رسول خدا او را به سریه فرستاد و در غزوه یرموک حضور داشت و در آن غزوه بر گروهی از لشکریان ریاست داشت و در دمشق آمد و در مزه سکنا گزید و تا خلافت معاویه زنده بود. ابن عبدالبر در استیاب جلد 2 صفحه 461 در ترجمه شماره 701 و نیز ابن اسیر جزری در استلغابه جلد 2 صفحه 130 ترجمه احوال دهیه را به قریب آنچه از الاصابه ذکر شد آوردند و اضافه دارند که قیصر روم به واسطه دهیه به رسول خدا ایمان آورد ولیکن بطارقه نصارا از ایمان آوردن خود امتناع نمودند. چون دهیه خبر ایمان قیصر را برای رسول الله آورد، حضرت درباره قیصر دعا کردند و گفتند اللهم ثبت ملکه. آیت الله مامقانی در تنقیح المقال جلد 1 صفحه 417 ترجمه احوال وی را به طور مختصر آورده و گفته است در اخبار فریقین وارد شده است که جبرائیل در بعضی از اوقات به صورت دهیه به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمد و این دلیل بر وساقت اوست. رسول خدا در زمان صلح و هدنه در سال ششم وی را به سوی قیصر به عنوان رسول فرستاد و قیصر به رسول خدا ایمان آورد. اجبریل قل لی کان دهیت و ازبدا لمهد الهدا فی هیئت بشریتی. بگو به من آیا در آن وقتی که جبرائیل برای پیامبر که رهنما و رهبر صراط هدایت است در شکل و هیئت بشری جلوه می نمود آن جبرائیل حقیقتاً دهیه بود یا نه دهیه نبود؟ جبرائیل به صورت دهیه و به شکل و شمائل وی تمثل کرده بود و چه بسا اصلاً در آن وقت خود دهیه در شهر وحی مدینه نبود. و فی علمه ان حاضریه مزیتون به ماهیت المرئیه من غیر مریتی. و بدون شک و شبه علم رسول خدا درباره حقیقت و واقعیت آن دیده شده جبرائیل به صورت دهیه با علم دیگران که آن دیده شده را خود دهیه می پنداشتند دارای مزیت و برتری است. یرا ملکن یوهی الیه و غیرهو یرا رجلن یدعا لدیه به صحبتی. پیغمبر می دید فرشته ای را که به او وحی می کند و غیر پیامبر می دید مردی را که برای مجالست با پیغمبر وی را به سوی او فرا خواندند. ولی من اتم رؤیتین اشارتون تنزه عن رأی الحلول عقیدتی. در اینجا دو دیدگاه است و برای من از آن گونه دیدنی که اتم و اکمل و به واقع نزدیکتر است که همان رؤیت و دیدن پیغمبر اکرم است، اشاره است در باب توحید ذاتی و تجلی حضرت احدی به صورت احدی از افراد بشر که عقیده مرا از مذهب حلول منزه می کند. و فی الذکر ذکر اللبس لیس بمنکرن ولم اعد عن حکمی کتاب و سنتی. و در آیات قرآن کریم بیان تجلی حق به صورتی و یا تجلی فرشته‌ای به صورت بشری امری منکر و ناآشنا نیست و من در این ارائه مطلب از حکم قرآن و حکم سنت تجاوز نکردم. در اینجا ابن فارز مدعی است که این نظریه و قابلیت تمثل و تصور حضرت حق به صورت بشری در کتاب خدا و در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، اما در کتاب خدا مانند آیه ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون، و اگر ما آن پیام‌آور فرستاده شده به سوی پیغمبر را فرشته‌ای قرار می‌دادیم، هر آینه او را به صورت مردی قرار می‌دادیم و آنها را در اشتباه می‌انداختیم به آنچه را که خودشان حق را به باطل اشتباه می‌اندازند. و این آیه پس از آیه‌ای وارد شده است که در آن مشرکین گفتند چرا پیام‌آوری از جنس فرشتگان بر محمد فرود نمی‌آید؟ و قالوا لولا انزل علیه ملک و لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، و گفتند چرا بر او فرشته نازل نمی شود و اگر ما فرشته را نازل کنیم امر به پایان می رسد و حکم دنیا ختم می شود و در آن صورت هیچ مهلت و انتظاری برای آنان نخواهد بود. و اما در سنت از طریق عامه وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رأیت ربی فی صورت کذا، من پروردگارم را در فلان صورت دیدم. و اما از طریق خاصه روایت جلیل و معتبری را شیخ الفقهاء الاقدمین و اسوة المحدثین الموثقین الشیخ الاکبر الاعظم ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی متوفا در سنه 367 هجری در کتاب کامل الزیارات خود که از ارزشمندترین کتب شیعه محسوب می شود ذکر کرده است و ما به جهت اهمیت این حدیث که در دو جای از کتاب روایت نموده است آن را با متن سند و عین عبارت می آوریم و سپس به شرح و ترجمه آن می پردازیم. ابن قولوی جعفر ابن محمد از پدرش رحمت الله محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور از سعد ابن عبدالله از محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان از ابو سعید قمات از ابن ابی یعفور از حضرت ابو عبدالله صادق آل محمد علیه السلام روایت می کند که او گفت بینما رسول الله صلی الله علیه و آله فی منزل فاطمه و الحسین فی هجره از بکا و خر ساجدا، در وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزل فاطمه بودند و حسین در دامنشان بود که ناگهان گریستند و به حال سجده بر روی زمین افتادند. ثم قال یا فاطمه یا بنت محمد ان العلی الاعلا ترا آلی فی بیت که هازا فی ساعتی هازه فی احسن صورت و احیع حیعه، فقال لی یا محمد اتحب الحسین، و سپس گفتند ای فاطمه ای دختر محمد، خداوند بزرگ و بزرگترین خودش را به بهترین صورتی و نیکوترین هیئتی در همین خانه تو و در همین ساعت به من نشان داد، به طوری که در نظر داشت من او را ببینم و به من گفت ای محمد آیا تو حسین را دوست داری؟ قلت یا رب قرة عینی و ریحانتی و ثمرة فؤادی و جلة ما بین عینی، من گفتم ای پروردگار من او موجب تراوت و تازگی و تری و خنکی چشم من، نور چشم من است و نوگل خوشبوی بوستان من و ثمره دل من و پوست نازک در میان دو چشم من که حیات و دیدن چشم بسته به اوست می باشد. فقال لی یا محمد و وضع یده علی رأس الحسین علیه السلام بورک من مولود علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی خداوند علی اعلا در حالی که دست خود را بر سر حسین علیه السلام گذارده بود گفت ای محمد چقدر به این مولود برکت داده شده است بر او باد برکات من و صلوات من و رحمت من و رضوان من و نقمتی و سخطی و عذابی و خزیی و نکالی علی من قتله و ناسبه و ناواه و نازعه اما نقمت من و لعنت من و غضب من و عذاب من و خزی من و نکال من برای کسی است که او را می‌کشد و دشمن می‌دارد و سر عداوت با او برمی‌خیزد و با او منازعه و جنگ می‌کند اما انه سید الشهداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره و سید شباب اهل الجنت من الخلق اجمعین و ابوه افضل منه و خیر آگاه باش که او سید و سالار شهیدان است از پیشینیان و پسینیان در دنیا و آخرت و سید و سالار جوانان اهل بهشت است از میان جمیع خلائق و پدرش از او افضل و برتر و بهتر است فقرأه السلامه و بشره بانه رایت الهدى و منار و اولیائی و حفیظی و شهیدی علی خلقی و خازن و علمی و حجتی علی اهل السماوات و اهل الارزین و السقلین الجن و الانس به پدرش سلام مرا برسان و بشارت بده که اوست پرچم هدایت و کانون نوربخش اولیای من و نگهدارنده و پاسدار من و گواه من بر خلق من و گنجینه علم من و حجت من بر اهل آسمان ها و اهل زمین ها و بر دو چیز سنگین و پر اهمیت که جن و انسان باشند. ما در این روایت می‌بینیم که کلمه ترا آلی به کار رفته و ترا آ به معنای نشان دادن و خود را در معرض دیدن گذاردن است، به طوری که مترقب و مترصد باشد که کسی او را ببیند. یعنی حضرت علی اعلا خداوند بزرگ و بزرگترین خود را بدین گونه به من نمود که من او را دیدم و یا به من چنین و چنان گفت. و ثانیاً عبارت یا رب در این روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از دیدار خدا و پس از سؤال پروردگار از او که آیا حسین را دوست داری عرض می کند ای پروردگار من. و ثالثاً خداوند دست خود را بر سر حسین علیه السلام نهاده و برای او دعا کرد. اینها همه شواهد و دلائل روشن است از آنکه می شود خداوند به صورتی نیکو و هیئتی حسن جلوه کند و رسولش با این ظهور و تجلی و تمثل او را ببیند. اشکالی هم در این نیست. مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار این روایت را با عین این سند و عین عبارت این متن از کامل الزیارات نقل کرده است، با این اختلاف که در نسخه او کلمه یارب افتاده است. آنگاه در ذیل روایت در بیان حدیث میگوید یا مراد از علی اعلا رسول خدا جبرائیل است یا اینکه لفظ تراعا کنایه از ظهور علمی است و حسن صورت کنایه از ظهور صفات کمال اوست و گزاردن دست کنایه از افاضه رحمت است. این تأویل و توجیه مجلسی در بیان معنا و مفاد این روایت غیر وجیه است، زیرا که اولا لفظ علی اعلا ظهور بلکه نص در حضرت باری تعالی است و استعمالش در جبرائیل در اخبار و روایات غیر معهود است. و ثانیاً در روایت عبارت یا رب آمده است و با وجود آن حمل لفظ علی اعلا بر غیر خداوند عز و جل معقول نیست، مگر آنکه بگوییم این لفظ اصلاً در نسخه های واصله به دست مجلسی نبوده است. و ثالثاً حمل کلمه تراعا را بر ظهور علمی نه ظهور عینی و حسن صورت را کنایه از ظهور صفات کمالیه و وضع الید را کنایه از افاضه رحمت کردن خلاف ظاهر است و بدون نسب قرینه قطعیه یا مقالیه و مقامیه نمیتوان لفظی را از معنای حقیقیش منسلخ نمود و نظیر این گونه تأویلات و حمل بر معنای غیر ظاهریه در بیانات بهارالانوار بسیار است، مانند آیات لقاء الله و نظر بر خداوند و دیدار و رؤیت او سبحانه و تعالی و همچنین در تعبیرات انبیا و ائمه علیهم السلام که ظاهر آنها لقاء حقیقی و نظر و رؤیت واقعی است و حمل بر لقای آیات جمال و جلال و لقای مرگ و لقای ثواب و پاداش الهی در روز بازپسین شده است و به طور کلی هر جا و از هر روایت و آیه‌ای سخن از لقا و مشاهده خدا به میان آید بدون درنگ حمل بر خلاف ظاهر می شود و به لقای بعضی از ظهورات خدا همچون لقای حورالعین و دیدار قصرها و شنیدن نغمه ها و خوردن غذاها و اطعمه لذیذ و جنات تجری من تحت الانهار می گردد. و ما برای اثبات بطلان این گونه تأویلات و توجیهات ناچار از ذکر مقدمه کوتاهی می باشیم و آن این است که ما دو گونه اخبار و روایات در این مقام داریم. دسته اول روایاتی است که دلالت بر تنزیه صرف حضرت باری تعالی از همه مراتب ادراک و معرفت دارند و اینکه عالی ترین مرتبه و درجه معرفت عجز از ادراک و اعتراف و اقرار به عدم قدرت وصول به آن مقام منی است. دسته دوم روایاتی است که دلالت بر امکان لقا و معرفت و نظر به صفات و اسماء حضرت او سبحانه و دیدار نور قاهره احدیت و امثال ذلک را دارند و این دسته از روایات لا تعد ولا تحصى است، بالاخص در ادعیه و زیارات و روایات وارده در باب توحید و عرفان بسیار می باشند. علمای شیعه رضوان الله علیهم را در این باب مذاق‌های مختلف است. بعضی قائل به تنزیه صرف هستند و عدم امکان معرفت حق تعالی به هر وجهی که متصور است، حتی اینکه تصریح نمودند به آنکه غایت معرفت انسان آن است که معترف شود به آنکه باید او را تنزیه صرف نمود و به هیچ وجه من الوجوه ذهنن و عقلن و فکرن و رؤیتن و شهودن و قلبن و وجدانن راهی برای معرفت خدا نیست و نهایت مقام و منزلت بنده اقرار به عجز است. بعضی دیگر مذاقشان این است که جمع میان اخبار تنزیه و اخبار تشبیه و اخباری که ظهور در امکان معرفت وصول را دارد باید به این طریق نمود که روایات تنزیه را حمل کرد بر رؤیت با چشم ظاهر و بر معرفت و احاطه بر ذات مقدس الهی و اخبار امکان عرفان و وصول و لقاء را باید حمل نمود بر رؤیت با چشم باطن و دیدار دل و مشاهده وجدان و معرفت اجمالی و معرفت اسما و صفات و تجلی مراتب ذات حق تعالی، نکنه ذات، به آن مقداری که برای ممکن الوجود امکان دارد و این امر کاملا ممکن است و صحیح است و نه تنها اشکال عقلی و شرعی ندارد بلکه عقل و شرع بر آن اتفاق دارند و منظور و مقصود از خلقت عالم و ارسال رسول و انزال کتب همین است که بشر خداوندش را بشناسد و به او واصل شود و وی را مشاهده کند و ببیند. از این مقام به کشف حجب ظلمانیه و نورانیه تعبیر کردند که چون نور جمال و جلال حق بر عقل و سر و وجدان اولیای خدا متجلی گردد، آنها را به درجه از خود فانی و به خدا باقی می دارد که محو جمال وی شده و خداوند به جای نفس بندش تدبیر امور وی را می کند و در امورات او تصرف می نماید و بالاخره او را به مقام فناء مطلق و سپس به بقاء مطلق می رساند. مقام فنا یعنی عجز تام و تمام و حد اکمل از ادراک ذات و وصول بدان ذروه، به طوری که بنده در عجز و عدم امکان ورود و دخول نه تنها افکارش و آرائش بلکه وجودش فانی گردد و چون پروانه در برابر پرتو شمع بسوزد و نیست و نابود شود و اثری از او نماند. این است نهایت معرفت که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه می باشد. نه آن که به مجرد گفتن و اعتراف که خدایا ما عاجز از معرفت تو ایم مطلب تمام شود، این کجا و آن کجا. در مصباح الشریعه باب 100 که در حقیقت عبودیت است گوید قال الصادق علیه السلام العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، فما فقد من العبودیت وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیت اصیب فی العبودیه. قال الله تعالی سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید ای موجود فی غیبتک و فی حضرتک. آن مقام فنا عجز است، عجزی هم که مردم بر زبان دارند عجز است، عجزی هم که دیوار دارد عجز است، عجز رسول خدا که عرض کرد ما عرفنا که حق معرفتک عجز است، عجز کسی هم که در کتابخانه‌اش مشغول مطالعه است و بر روی کاغذ و یا در کتاب عجز خود را می نویسد عجز است. تنزیه صرف خدا را از عالم وجود جدا کردن و منعزل نمودن است که عین تقیید است و لازمش تعطیل است. تشبیه نیز مرجعش به تهدید و مقید ساختن اوست، در آن موردی که تشبیه بدان شده است. خدا از همه برتر و بالاتر و در عین حال با هر موجودی هست و معیت ذاتی دارد. ذات احدیتش را طائر بلند پرواز فهم بدان ذروه به قدر ذره راه ندارد و در عین حال مقام واحدیتش در اسما و صفاتش ظهور نموده با هر پشه ایست و با هر نمله ایست و با هر ذره ایست. این است حقیقت توحید. چه خوب و رسا حکیم متعله الهی حاج مولا هادی سبزواری تغمده الله به رضوانه فرماید موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. و چون تنزیه صرف شرک است و تعطیل و تشبیه شرک است و تهدید، توحید حق است و بس. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اگر گفتیم خدا جسم نیست، مرئی نیست، محل ندارد، ترکیب ندارد، نیاز ندارد، فقر و امکان ندارد، چه اشکال دارد که چنین خدایی در مظاهر وجودی تعین اسماء و صفاتش تجلی داشته باشد؟ خود وجود رسول الله یک تجلی اوست، بلکه تجلی اعظم او همانطور که در دعا آمده است اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم. ظهور پروردگار علی اعلا به صورتی نیکو و به هیئتی آراسته و زیبا یک تجلی تمثلی است. نه تنها آن یک تجلی در یک صورت، بلکه تمام موجودات عینیه عالم امکان ظهورات و تجلیات وی هستند در صورتهای عدیده که قابل شمارش نیست. زهر رنگی که خواهی جامه می پوش که من آن قد رعنا می شناسم. لقد زهرت فلا تخفى على احد الا على اکمه لا یعرف القمر. هر آینه حقا و تحقیقا تو پیدا و هویدا شدی، به طوری که برای هیچ کس پنهان نیستی مگر بر کور مادرزادی که اصلا معنا و مفهوم ماه روشن را در آسمان نمیتواند ادراک کند. این بیت را و بیت دیگرش در دو جای از جامع الاسرار سید حیدر آملی آورده است. اول در صفحه 165 که گوید و قولهم زهرت فلا تخفى على احد الا على اکمه لا یعرف القمر، لکن بتنت بما ازهرت محتجبا فکیف یعرف من بالعرف مستترا. و به دنبال آن این ابیات را آورده است که و قولهم و الخلق کلهم استار و طلعتها و الامر اجمعهم کانو لها نقبا، ما فی التستر فی الاکوان من عجب بل کونها عینها فیما ترا عجبا، و که قولهم سبحان من ازهر ناسوته سر سنا لاهوت حساقبی ثم بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت الاکل و الشاربی، و که قولهم توهمت قدما ان لیلا تبرقعت و ان لساما دونها یمنع اللسما فلاحت فلا والله ما کان حجبها سوا ان ترفی کان ان حسنها اعما. دوم در صفحه 666 که باز بعد از آوردن بیت دیگرش گوید و کذالک فی قولهم مظاهر الحق لا تعدو بل حق فینا لا تحدو ان ابتن العبد کان ربو او ازهر الرب کان عبدو. این ابیات نیز از شیخ العرفا محی الدین عربی است در فصوص الحکم فص ثالث که فص نوحی است. فان قلت بالتنزیه کنت مقیدا و ان قلت بالتشبیه کنت محددا، و اگر تو قائل به تنزیه شوی یعنی خدا را از عالم وجود جدا بدانی، در این صورت او را مقید کرده‌ای به موجودی خارج از موجودات و این غلط است، و اگر قائل به تشبیه شوی یعنی خدا را فقط در عالم موجودات بدانی، در این صورت ذات او را محدود به حدود این وجود نموده‌ای و این هم غلط است. و ان قلت بالامرین کنت مسددا و کنت اماما فی المعارف سیدا، و اما اگر قائل به هر دو شوی هم تنزیه و هم تشبیه یعنی خداوند را به اعتبار ذات بسیط و منزه از جمیع اسما و صفات و موجودات و تعینات بدانی و به اعتبار ظهور و واحدیت در همه موجودات بدانی، در این صورت کار استوار و درستی نموده ای و در معارف الهیه سرور و سالار گردیده ای. فمن قال بالاشفاء کان مشرکا و من قال بالافراد کان موحدا. بنابراین کسی که قائل شود خداوند قابلیت جدایی از موجودات را دارد و به تنزیه صرف بگراید و یا وی را فقط در موجودات بنگرد و از مقام احدیت ذات صرف نظر کند و به تشبیه محض مقید شود، به خداوند شرک آورده است و غیر او را که موجودات باشند شریک او قرار داده است، و کسی که قائل به یگانگی و فرد بودن او بشود موحد می باشد. فایاک و تشبیه ان کنت ثانیا و ایاک و تنزیه ان کنت مفردا. پس برحذر باش از شبیه قرار دادن خداوند را به چیزی، اگر تو قائل به دوئیت و اثنینیت هستی که مبادا غیر او را که حادث است و فائز از ناحیه اوست با خود او در صفات لازمه وجود شبیه قرار دهی و زلال مستعار کسراب را وجود حقیقی وی پنداری و بر حذر باش از تنزیه صرف و جدا کردن او را از عالم آثار و تعینات اگر قائل به وحدانیت او می باشی، زیرا که توحید وی با انعزال حقیقت او و ذات او از عالم آثار و تعینات خارجی و از عالم اسما و صفات او مباینت دارد. فما انتهو بل انتهو و تراه فی عین الامور مسرحن و مقیدا. بنابراین تو آن ذات متعالی نیستی، زیرا که دارای تقید و تعین هستی و ممکن الوجود و محتاج می باشی و از طرفی هم همان ذات هستی، زیرا که در حقیقت عین او و هویت ظاهره او در صفات او و در مرتبه ای از مراتب وجود او می باشی و ذاتت و صفاتت بازگشت به او دارد و در این صورت تو حق را در عین اشیا می یابی وقتی که وجود او را در عین تعینات مطلق بگذاری و در مراتب ظهورات مقید نموده باشی. و راجع به همین مفاد بیت اخیر است: فما انتهو بل انتهو. آنچرا که مرحوم محقق فیض کاشانی در کلمات مکنونه خود طبع سنگی صفحه 101 در ضمن کلمه شماره 50 آورده است که روی عن صادق علیه السلام انه قال لنا حالات مع الله هو فیها نحن و نحن فیها هو و مع ذلک هو هو و نحن و نحن. ما ایم که از خدا چو خدایی جدا نه ایم، از وی جدا نه ایم ولیکن خدا نه ایم. در بحر عشق کشتی فانی ما شکست، تا او شدیم اوست که ما ایم و ما نه ایم. و الالامرین ثم الالفناء ثم الالتوحید صرف، اشرتو فیما انشدتو. با من بودی منت نمی دانستم، یا من بودی منت نمی دانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمی دانستم. در رساله آیت الله بحرالعلوم آمده است که اگر به سبب قصور نتواند بنابر حدیث رأیت ربی نورانی یا بر صفت نوری نامتناهی برابر بصیرت دارد. و در رساله جامع الاسرار از رسول خدا روایت کرده است که رأیت ربی به عین ربی، من پروردگارم را با چشم پروردگارم دیدم. و نیز در این رساله از عبدالرحمن ابن عوف از عایشه روایت کرده است که او گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند رأیت ربی تبارک و تعالی لیلة المعراج فی احسن صورت، من پروردگارم را تبارک و تعالی در شب معراج در بهترین صورتی دیدم. فقال بما یختصم الملأ الاعلى یا محمد، پروردگارم گفت ساکنان عالم بالا در چه چیز با هم گفتگو و منازعه دارند ای محمد؟ قلت انت اعلم ای رب مرتین، دوبار گفتم ای پروردگار من تو بهتر می دانی. قال فوضع الله تعالی کفه بین کتفی فوجدت بردها بین صدیی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. رسول خدا فرمود در این حال خدای تعالی کف دست خود را بین دوشانه من میان دو کتف من نهاد، آنقدر من خنکی و برودت آن دست را حس کردم که در میان دو پستان من خنک شد. آنگاه از آنچه در آسمان ها و از آنچه در زمین است خبردار شدم. ثم تلا هذه الآیه و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین. و سپس خدا این آیه را تلاوت فرمود و همچنین است که ما ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان می دهیم و برای آنکه از صاحبان یقین باشد. در اربعین شیخ بهایی طبع سنگی صفحه 16 چنین آورده است که هست در راه او به وقت دلیل نطق تشبیه خاموشی تعطیل، گر نگویی ز دین تهی باشی ور بگویی مشبهی باشی، آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست غایت فهم توست الله نیست. در اینجا سزاوار است مطالبی را از کلمات مکنونه محقق فیض کاشانی اعلی الله و مقامه بیاوریم. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است که گفت نزلونا عن الربوبیت ثم قولوا فی فضلنا ما استطعتم فان البحر لا ينزف و سر الغیب لا یعرف و کلمت الله لا توصف. ما را از مقام ربوبیت پایین آورید، پس از آن درباره فضل و مزیت ما آنچه را که در توان دارید بگویید، زیرا که آب دریا به پایان نمی رسد و سر غیب شناخته نمی شود و کلمه الهیه در وصف نمی گنجد. و نیز از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است که نحنو اسرار الله المودعت و فی حیاکل البشریه، ما اسرار خداوند می باشیم که در حیاکل و قالب‌های بشری به ودیعت و امانت سپرده شدیم. و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد است که اجعلوا لنا ربا نعوب الیه ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم، از برای ما پروردگاری را بگذارید که بازگشت و ملجأ و مأوای ما به سوی وی باشد، سپس در فضیلت ما آنچرا که می خواهید بگویید. و نیز از حضرت صادق علیه السلام وارد است که ان سورة الانسانیت اکبر و حجت الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده، تحقیقا صورت انسانی بزرگترین حجت خداوند است بر مخلوقاتش و اوست کتابی را که خداوند به دست خودش نوشته است. و هی الهیکل الذی بناه به حکمته و هی مجموع صور العالمین و هی المختصر من العلوم فی اللوح المحفوظ، و اوست هیکل و بنایی که خداوند او را به حکمت خود بنا فرموده است و اوست مجموع صورت‌های عالمیان و اوست مختصر همه علوم در لوح محفوظ، و هی الشاهد علی کل غائب و هی الحجت علی کل جاهد، و اوست شاهد و حاضر بر هر چیز غائبی و اوست حجت خداوندی بر هر شخص منکری، و هی الطریق المستقیم الی کل خیر و هی الصراط الممدود بین الجنة و النار، و اوست صراط مستقیم به سوی هر گونه خیری و اوست پلی و صراطی که در میان بهشت و آتش کشیده شده است. و در حدیث مشهور نبوی است که ان الله خلق آدم علی صورته و فی روایت علی صورت الرحمن، خداوند آدم را بر صورت خودش آفرید، و در روایتی است که آدم را بر صورت رحمان آفرید. گفته شده است یعنی آدم را بر صفت خودش حی و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلم آفرید، و چون حقیقت هر چیز در خارج به سبب صورت آن متحقق می شود، فلهازا لفظ صورت را مجازن بر اسما و صفات اطلاق نمود، زیرا که حضرت حق سبحانه به واسطه آنها در خارج ظهور پیدا می نماید. این گونه تعبیر مجازی در اعتبار اهل ظاهر است. و اما در نزد محققین فالصورتو عبارتون اما لا یعقل من الحقائق المجردت الغیبیه ولا تظهر الا بها. صورت عبارت است از حقائق مجرده غیبیه که به عقل در نیاید و ظهور پیدا نکند مگر بدان صورت. و صورت الالهیتو هو الوجود المتعین بسائر التعینات التي بها یکون مسترن لجمیع الافعال الکمالیت و الاثار الفعلیه. و صورت خداوند عبارت است از وجودی که متعین است به جمیع تعیناتی که به واسطه آن تعینات محل صدور افعال کمالیه و آثار فعلیه در خارج می گردد. سؤال: اگر سائلی گوید اطلاق صورت بر الله تعالی چگونه توان کرد؟ جواب گوییم به قول اهل ظاهر به مجاز باشد نه به حقیقت، که نزد ایشان اطلاق اسم صورت بر محسوسات حقیقت باشد و بر معقولات مجاز. اما نزد این طائفه چون عالم به جمیع اجزائه روحانیت و الجسمانیه و الجوهریت و العرضیه صورت حضرت الهیه است تفصیلاً و انسان کامل صورت اوست جمعاً، پس اضافه صورت به حق حقیقت بود و به ما سوای او مجاز. از لا وجود اندهم لسوا کما قال قائلهم. یاری دارم که جسم و جان صورت اوست، چه جسم و چه جان هر دو جهان صورت اوست. هر معنی خوب و صورت پاکیزه کن در نظر تو آیدان صورت اوست. چه خوب ملای رومی این حقیقت را مشروح نموده است بدین چند بیت خود در مثنوی: گر تو آدم زاده ای چون او نشین، جمله ذرات را در خود ببین. چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه که اندر شهر نیست؟ این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجرست و دل شهر عجاب. باری سخن در این بود که قرآن را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملدن حکیم علیم از نزد خداوند محکم و صاحب حکمت و استواری و اتقان و دارای علم و دانش و اطلاع محض و بینش صرف بدون ذره از فتور و قصور و یا ذره از جهل و نادانی تلقی نموده است و قرآن از ناحیه چنین مقام رفیعی به وی تلقین گردیده است. همچنان که در سوره غافر می فرماید حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. حامیم فرستاده شدن تدریجی این کتاب که قرآن کریم است از جانب خداوند است که او دارای صفت عزت، استقلال و اتکا و اعتماد به خود در همه امور و در ذات و در نشآت و دارای صفت علم، دانایی و بینایی محض و دانش اصیل حضوری غیر متناهی ازلن و ابدن و سرمدن می باشد. و معلوم است چنین کتابی که از ناحیه علم مطلق و حکمت مطلقه و عزت مطلق نازل شود و فرود آید، این حق و اصالت و واقعیت است و نمی تواند این طور نباشد، در صورتی که از ناحیه خداوند حق من جمیع جهاته ذاتن و صفتن و اسمن و فعلن و آثارن نازل گردیده است. همانطور که می فرماید انه لقول فصل و ما هو بالحصل. حقا و تحقیقا آیات این قرآن کریم گفتار برنده و قاطعی است که بین حق و باطل را جدا می کند و گفتار ناشی از مطالب فکاهی و سست که در مواقع غیر قاطع به کار می برند و حق و باطل در آن آمیخته است نمی باشد. و فرموده است الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم این است آن کتاب که ابداً شک و شبهه و ریب و تردیدی در آن راه ندارد. ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. این است ای پیغمبر، به جهتان که خداوند کتاب را به حق فرو فرستاد و تحقیقاً آن کسانی که در پذیرش و ایمان قاطع به این کتاب دچار اختلاف شده اند، هر آینه در شکاف و تفرقه و پراکندگی دوری افتادند. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل. خداوند حی و قیوم بر تو نازل کرد کتاب را به حق، در حالی که تورات و انجیلی را که در برابرش بودند گواهی می نمود و تورات و انجیل را نازل نمود. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما حقا به سوی تو کتاب را به حق نازل کردیم تا به واسطه آن در میان مردم با آنچه خدا به تو نشان داده است حکم کنی. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و چیزهایی را که نمیدانستی به تو تعلیم نمود. در این آیه چنانچه مشهود است، نزول کتاب را با نزول حکمت با هم قرار داده، بدین معناست که ابداً کتاب خدا از حکمت جدا نیست و حکمت عبارت است از علم به حقایق و واقعیات علی ماهی علیه. بنابراین نزول قرآن توأم با اتقان و استحکام و حقانیتی است که به هیچ وجه راه بطلان و خللی در آن نمی باشد. و نظیر این آیه، آیات بسیاری در قرآن کریم وارد است که در آنها حکمت را ملازم با قرآن و کتاب نموده است. و این غیر از آیاتی است که صریحاً خود قرآن را به صفت حکمت منعوت نموده است. همچون الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، این است آیات کتاب، آن کتابی که متقن و استوار و محکم و اصیل و ثابت است. و همچون الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، کتابی است که آیات آن در اول امر محکم و غیر قابل انفصال بوده و سپس مشروح و مفصل و جدا جدا شده از ناحیه خداوند حکیم و خبیر بدین صورت در آمده است. و بر همین مفاد آیاتی است در قرآن مجید که صریحاً اعلام می کند که قرآن کتاب علم است و آیاتش بر اساس علم پایه‌گذاری شده و تفصیل و شرح داده شده است. و معلوم است هر کتابی که بر اساس علم باشد، جهل و شک و فرضیه های غیر قائم بر محور علم و برهان و تئوری های غیر متکی به حق و یقین و اصالت غیر قابل زوال بر آن راه ندارد. در سوره اعراف می فرماید و لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. و هر آینه تحقیقاً ما برای ایشان کتابی آوردیم که آن را بر کانون علم مشروح نموده و تفصیل دادیم و آن کتاب کتاب هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند. و در سوره کهف می فرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. حمد و ستایش اختصاص به خداوند دارد، آنکه بر بندش کتاب را نازل نمود و در آن کتاب کجی و انحراف و اعوجاجی قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسین فیه ابدا. این کتاب قائم و قیم و نگهبان و پاسدار و محافظ و دارای سیطره و استیلای واقعی است که از طرف خدا منحرفان را به بأس شدید و سختی ناهموار بیم بدهد و مؤمنان را که اعمال صالحه به جای می آورند بشارت بدهد که از برای آنها پاداش نیکویی خواهد بود که در آن پاداش به طور جاودانه زیست بنمایند. و حتی از اینجا به بعد هشدار می دهد کسانی را که امور خود را بر اساس ظن و پندار قرار داده و بدون اعتماد به علم و یقین مطالبی را بیان می کنند و عقاید خود را بران استوار می دارند. در اینجا که می فرماید و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و برای آن است که بترساند کسانی را که می گویند خداوند برای خود فرزندی را گزیده است. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، نه ایشان خودشان در این مطلب علمی را دارند و نه پدرانشان علمی را دارند. این گفتار زشت و ناروایی است بزرگ که از دهانشان خارج می شود و ایشان مگر دروغ را نمی گویند. در اینجا مشهود است که علت قول به فرزند داشتن خدا را چون فقط مستند به امر غیر علمی و بر پایه غیر برهان است شدیداً می کوبد و آن را به مجرد همین امر دروغ تلقی کرده و گفتار زشت و ناهنجار بزرگی را به آنان نسبت داده که از دهانشان می پرانند و بالاخص با تعبیر تخرج من افواههم، نه با تعبیر یعلمون و یعتقدون و امثالهما رداعت و پستی و بی اساسی معتقدات زنیه و وهمیه و به طور کلی همه امور غیر یقینیه را محکوم می کند. این مسئله بسیار مهم بلکه از اهم مسائل است که قرآن نه تنها به مبارزه با جهل و نادانی بلکه با هر امر غیر علمی رفته است و آراء و افکار آنان را که به فرضیه های غیر علمی اتکا دارند شدیداً در هم می ریزد و بی ارج می داند. یک جا می گوید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، و پیروی مکن از آنچه برای تو نسبت بدان علم نیست، زیرا که گوش و چشم و دل تمام این اعضا و جواره در صورت پیروی از امر غیر یقینی مورد بازپرسی و مؤاخذه قرار می گیرند. و در سوره مبارکه نجم یک جا می گوید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى، نیستند آنها مگر اسمهایی که شما و پدرانتان ایشان را بدان اسمها نامگذاری نموده اید. خداوند به واسطه آنها هیچ گونه قدرت و سلطنتی را فرود نیاورده است. پیروان این عقیده مگر از ظن و گمان پیروی نمی کنند و از آنچه را که نفوسشان هوای آن را در سرشان بپروراند، در حالی که از سوی پروردگارشان هدایت برای آنها آمده است. و باز پس از سه آیه می گوید ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى، و آنان که به روز بازپسین ایمان نمی آورند فرشتگان آن عالم را مؤنث و ماده نام نهادند. و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایشان در این نامگذاری علمی ندارند و فقط از تخمین و حدس و پندار متابعت می کنند و حقاً که ظن و پندار به هیچ وجه انسان را از وصول به حق و واقعیت امر بی نیاز نمی گرداند. باز به دنبال همین مطالب به پیغمبرش امر می کند که از کسانی که از یاد خدا اعراض نموده اند و بدین سبب مراد و مقصودشان در زندگی مادی و حیوانی و شهوی دنیوی منحصر شده و پایه علمشان فقط بدین نقطه رسیده و سپس خاتمه یافته است، اعراض کند، به جهت آنکه سرمایه علمی آنها در حیات دنیوی مقصور شده و به باطن و حیات علوی راه نیافته و در زندان طبیعت محبوس گشتند. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. بنابراین ای پیغمبر ما، اعراض کن از کسی که از یاد ما روی گردانیده است و غیر از زندگی دنیوی را نخواسته است، زیرا که محل بلوغ علمی و نقطه نهایت دانش این دست از مردم همین است. عجیب است قرآن که از علم برداشته شده است، در تعلیماتش نیز امر به علم می کند و افرادی را که از زن و به طور کلی از هر امر غیر علمی متابعت نمایند، نکوهش می نماید. در سه جایی از قرآن وارد است که این یتبعون الا الزن و انهم الا یخرسون، ان تتبعون الا الزن و ان انتم الا تخرسون. متابعت نمی کنند یا نمی کنید مگر گمان را، و حالشان این طور است، پیوسته و همیشه به حدس و ظن عمل می نمایند یا عمل می نمایید. و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون، و برای آنان در این امر علمی نیست، هرچه هست پنداری است که می کنند. و ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا. از برای ایشان در قضیه نسبت به داراویختن عیسی ابن مریم علمی دستگیرشان نشده است مگر پیروی از خرس و گمان، و به طور قطع و یقین او را نکشتند. و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، و چیست گمان کسانی که بر خداوند افترای دروغ می‌بندند که در روز قیامت چه بر سرشان خواهد آمد؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، زیرا که بعضی از گمانها گناه است. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. و اکثریت این مردم متابعت نمی کنند مگر از ظن و گمان، و معلوم است که ظن و گمان به هیچ وجه انسان را از حق و واقعیت امر بی‌نیاز نمی کند، و خداوند داناست و علم دارد به آنچه آنها انجام می دهند. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. و این قرآن چنین نیست که از نزد غیر خدا آورده شده و به طور افترا به خدا نسبت داده شود، ولیکن آنچرا که در پیش روی اوست تصدیق می کند و شرح و تفصیل حقایق کتاب عالم علوی است، لوح محفوظ و ام الکتاب و کتاب تکوین، و در آن هیچ شبهه و تردیدی نیست که از ناحیه پروردگار عالمیان است. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. و گروهی در این جنگ پاسداری و حفظ از جانهایشان ایشان را به غم و غصه انداخته بود و آنان به خداوند گمان به غیر حق و باطل می بردند. این گمان گمان جاهلیت است که از روی جهل و اوهام سرچشمه می گیرد و با حق و یقین و علم ربطی ندارد.